گپ دایوی های عزیز سلام، با قسمت سوم و چهارم پادکست فیلیپ گلس در خدمتتون هست. با ما همراه باشید.
فیلیپ گلس میگه من اون چیزی رو دوست دارم که نمیدونم چیه و اون چیزی که نمیدونم چیه رو دوست دارم. فیلیپ گلس میگه که دوران ما این ویژگی رو داره که آهنگسازها بتونن در آثار کامرشیال یا آثاری که برای کسب درآمد و تبلیغات ساخته میشه نیز کارهای هنری انجام بدن. گلس میگه خب این موقعیت در زمانهای گذشته وجود نداشت و این یکی از شانسهای هنرمندایی هستش که امروزه دست به ساز میشن یا اینکه در عرصه هنر فعالیت میکنن. از طرف دیگه فیلیپ گلس میگه یک سری تشابهاتی بین جوانی خود ایشون و کسایی که الان دارن فعالیت میکنن وجود داره. ما خیلی میشنویم که هنرمندای امروزی از شرایط مینالن و میگن ما در دوره جالبی متولد نشدیم و در دوران درستی زندگی نمیکنیم. گلس میگه شرایط در زمان ما هم خیلی متفاوت نبود. دهه 50 میلادی به گفته فیلیپ گلس یکی از بدترین و یکی از بهترین دورانها برای آهنگسازی بود. از لحاظ اجتماعی فیلیپ گلس میگه دهه 50 خیلی افتضاح بود. مکارتیسم یا همون برخورد با عقاید متفاوت و به خصوص عقاید چپ در آمریکا در اوج خودش بود، اما میگفت همین دوره از لحاظ هنری بسیار عالی بود و بسیاری از هنرمندان پیشرو و پیشگام در دهه 50 میلادی شروع کرده بودند تا در آهنگسازی کارهای متفاوتی انجام بدن. به نظر فیلیپ گلس سالهایی که ما توش زندگی میکنیم هم همین ویژگی رو دارن و اگه از لحاظ اجتماعی بشه بهش انتقاداتی کرد، اما هنر ما امروز هنر بسیار پویا و در حال تغییری هست. فیلیپ گلس همیشه به مخاطب اهمیت خیلی زیادی میده. میگه که موسیقی بدون وجود کسی که به اون گوش کنه واقعیت نداره. میگه هر مخاطبه که با احساسات خودش هنگام شنیدن یک قطعه دوباره اون قطعه رو خلق میکنه. بنابراین خود آهنگساز هم باید آهنگی رو بسازه که خودش به عنوان اولین مخاطب در اون آهنگ جذب بشه. اگه شما آهنگی رو دارین مینوازین، آهنگی رو دارین میسازین که خودتون به عنوان اولین شنوندش دوست دارید هرچه سریعتر پخشش تموم بشه، مطمئن باشید که این آهنگ موفق نخواهد شد. فیلیپ گلس میگه من خودم اون کارهایی که دوست دارم وقتی تموم میشن میبینم در کارم جذب شدم و حتی متوجه نمیشم که این آهنگ تموم شده و دوست دارم دوباره و دوباره بهش گوش کنم. سه عنصر موفقیت در کار آهنگسازی و کار هنری از نظر فیلیپ گلس: یک، استعداد ذاتی که اگه یه خورده هم باشه کارتو راه میندازه. دوم، آموزشه که زیادش هم کمه و هرچه بیشتر داشته باشین براتون بهتره. و سومین مورد هم بخت و اقبالی هستش که میتونه در خانه یک هنرمندی رو بزنه یا اینکه کاملا بهش پشت کنه. حالا که صحبت از موفقیت کردیم، بذارید به یکی از کارهای انگیزشی فیلیپ گلس اشاره بکنیم: آهنگسازی برای المپیک لس آنجلس. فیلیپ گلس وقتی که کار آهنگسازی رو شروع کرد میگه اولین کنسرتی که برگزار کردم 6 نفر بیشتر تماشاگر نداشت، که یکی از اون تماشاگران هم مادرم بود که برای حمایت عاطفی از من اومده بود. بیش از 2 میلیون بیننده آهنگسازی فیلیپ گلس برای المپیک تابستانی لس آنجلس رو میشنوند و حالا به قول خود فیلیپ گلاس معلوم نیست که چقدر از این تعداد از این آهنگسازی لذت هم میبرن. اما این اتفاق نشونه بسیار مهمی هستش که فیلیپ گلاس علارغم تمام فراز و نشیب‌هایی که داشته چه مسیر رو طی کرده و چگونه از مخاطب 6 نفری به مخاطب میلیونی با پشتکار تونسته خودش رو برسونه.
قبل از اینکه قسمتی از این موسیقی رو بشنویم، باز هم در این موسیقی آرپژهای گردشی فیلیپ گلاس رو میتونیم بشنویم که یه جورایی انگار امضای این هنرمند هست. و خیلی جالبه این آهنگساز با این شیوه نگرش در سبکی کار کرده که میتونیم بهش بگیم حماسی آمریکایی، موسیقی که از سازهای بادی خیلی درش استفاده میشه و شما رو دعوت به انگیزه بالا میکنه و امید و آینده رو به شما انتقال میده که نمونش رو در موسیقی های مثل راکی یا فیلم هایی که کلینت ایستوود میسازه شنیدیم. اما تفاوتی که وجود داره اینه که موسیقی های فیلیپ گلاس ملودی های خیلی به یاد موندنی در ذهن نمیسازه. با این آرپژ های گردشی احساس ها رو به خوبی منتقل میکنه، اما قصدش این نیست که در ذهن شما به عنوان یک ملودی موندگار نقش ببنده. میتونم نقطه مخالف موسیقی های فیلیپ گلاس رو موسیقی های ونجلیس مثال بزنم. ونجلیس در موسیقی هاش غرق میشه و پر از بداهه نوازی هایی است که شما رو دائما به داخل موسیقی میکشونه، اما موسیقی های فیلیپ گلاس موسیقی های ساختارمند و پر از تکرار هست. تکرارهایی که بدون اینکه حس کنید داره تکرار میشه، در شما اون حسی که باید رو به وجود میاره. بشنویم.
از دهه 80 میلادی عبور میکنیم و وارد دهه 90 میلادی میشیم، دهه‌ای که نقطه اوج فعالیت‌های فیلیپ گلاس در ساخت موسیقی متن برای فیلم‌های سینمایی هستش. از اینجاست که آهنگسازی فیلیپ گلاس برای فیلم‌های مختلف سینمایی مثل فیلم‌های کندیمن، نمایش ترومن یا ترومن شو و معروفتر از تمام اینها The Hours یا ساعتها نظر منتقدان و مخاطبان سینما رو به خودش جلب میکنه.
یکی از فیلمایی که این آهنگساز کار کرده فیلم میشیما هست که یک کوارتت زهی بسیار زیبا داره به نام مدراش. اگر دقت کنید به این کوارتت، نوت هایی که به سرعت تغییر می کنند مایه اصلی این موسیقی هستند و اون احساس هایی که در موردش صحبت کردیم که این آرپژ های گردشی چقدر می تونه در فیلم ها تأثیر گذار باشه رو بار دیگه فیلیپ گلاس در این فیلم استفاده کرد. یکی دیگه از فیلم هایی که در ایران هم شهرت زیادی داره ساعت‌ها هست که موسیقی این فیلم هم طرفداران زیادی داره، در فضای کلاسیک ساخته شده و ساز ویالون خودنمایی بسیار زیادی در این موسیقی داره. اگر فیلم ایلوژنیست رو دیده باشید، صحنه آخرش که همه رو حیرت زده میکنه موسیقی بسیار نامحسوسی داره که شنیده نمیشه، اما احساسی که باید به شما منتقل کنه رو بدون اینکه متوجهش باشید داره به شما انتقال میده و باعث میشه اون حیرتی که شما دارید چند برابر بشه. همه کارگردان ها دوست دارن موسیقی که برای فیلمشون ساخته میشه اون احساسی که در اون صحنه هست رو چندین برابر افزایش بده و این افزایش اگر شما در سینما هم باشید دیگه فبه ها خیلی هم بیشتر میشه. برای اولین بار که ایلوژنیست رو دیدم صحنه آخرش واقعا 5 دقیقه گیج بودم و هی میزدم عقب تا این صحنه آخر رو ببینم، ولی اون موقع اصلا دقت به موسیقی نمیکردم، چون موسیقی اونجا رسالتش اینه که آدمو جذب داستان کنه، یعنی تأثیرشو داره میذاره، اما آنچنان شنیده هم نمیشه.
فیلیپ گلاس این شانس رو داشته تا در دوران آهنگسازی خودش با مشهورترین کارگردانهای سینما کار بکنه. ساخت موسیقی متن برای فیلم کندون ساخته مارتین اسکورسیزی. ساخت موسیقی متن برای فیلم رویای کاساندرا ساخته وودی آلن. همکاری با مستندساز معروف ارول موریس. از جمله نمونه هایی از بخت های آهنگسازی و همکاری های فیلیپ گلاس با کارگردان های نامی سینما هستش.
در فیلم کندون که به دالائی لاما هم اشاره میشه، شاید بیدلیل نبوده انتخاب فیلیپ گلاس و ملاقاتی که با دالائی لاما به همراه راوی شنکار زمانی که به هندوستان سفر کرده بوده داشته و خیلی خوب مسلماً موسیقی شرق و تبت رو از راوی شنکار فرا گرفته بوده. و اینجا میخوام یه مقایسه بکنم با موسیقی فیلمهایی که کیتارو برای فیلمهایی که در این سرزمین ساخته شده انجام داده و فیلیپ گلاس. فیلیپ گلاس چون مردی برآمده از غرب هست، موسیقی رو همیشه با تم غربی شروع میکنه و در آخر موسیقی تبتی رو هم برای شما به صورتی خیلی جذاب در بسته‌بندی موسیقی غربی برای مخاطب غربی ارائه میده. اما کیتارو چون خودش شرقی هست و تمام پس زمینه های ذهن شرقی هست، تهمایه موسیقی هاش هم کاملا به صورت شرقی هستش. اینجا مثال میزنم از صحنه آخر کندون، وقتی که بازیگر داره به دوربینش نگاه میکنه. چرخش دوربین به همراه موسیقی بسیار زیبا از یک موسیقی وسترن موسیقی رو تبدیل میکنه به فلوتی که ما رو یاد سرزمین‌های شرقی و تبت میندازه. و هر چقدر که وسعت دوربین بزرگتر میشه و ما منظره‌های بزرگتری رو میبینیم، صداهایی که میشنویم صداهای پرعظمت‌تر و بمتری هستن. اگر اشتباه نکنم موسیقی این فیلم کاندیدای اسکار هم شده.
سبک آهنگسازی فیلیپ گلاس عموماً به این ترتیب هستش که میگه فیلمی که ساخته شده رو کارگردان در اختیارم قرار میده، من صحنه ها رو مشاهده میکنم، تماشا میکنم، بر مبنای اونها آهنگسازی میکنم. اما در کندون این روند معکوس میشه. مارتین اسکورسیزی فیلمنامه نوشته شده رو در اختیار فیلیپ گلاس قرار میداده و فیلیپ گلاس ابتدا بر مبنای داستانی که میخونده آهنگ رو میساخته، سپس اسکورسیزی سعی میکرده تا با الهام از آهنگ ساخته شده صحنه های سینمایی خودش رو به پیش ببره و این هم یکی از تجربه های جالبی هستش که این دو در همکاری با همدیگه برای ساخت موسیقی متن برای این فیلم داشت.
جای جای زندگی فیلیپ گلاس و کارهاش پر از قسمت هایی هست که بر آیندگان خودش تأثیر بسیار زیادی داشته. برای مثال لودویک و اینادی الان یکی از بهترین پیانیستا و آهنگسازهایی هست که در دنیا مطرحه، کنسرت هایی بسیار زیادی میذاره و در کشور خودمون هم کنسرتی گذاشته بود. اگر موسیقی هاش رو گوش کنید و آرپج های گردشیش رو دقت کنید، شما رو دقیقاً یاد پیانوهای فیلیپ گلاس میندازه. کارهایی که در اون زمان به صورت آوانگارد انجام داده، همون اپرایی که در موردش صحبت کردیم، یا آرت گالری داشته که نوازنده ها بعد راه می رفتن و نوت هایی که روی دیوار نوشته شده بوده رو اجرا می کردن. کارهایی به این شکل تازه در کشور ما داره پا می گیره و طرفداران خاص خودش رو هم در گالری ها جذب خودش می کنه.
فیلیپ گلاس معتقده که موسیقی دموکراتیک ترین هنریه که وجود داره. یکی با 20 سال درس خوندن تازه تبدیل میشه به آهنگسازی موفق، شخص دیگری به صورت غریزی و یک شبه آهنگی میسازه که بر دلها مینشینه و اون رو مشهور عالم آدم میکنه. فیلیپ گلاس معتقده چه شما جزو دسته ای از افراد باشید که باید 20 سال آموزش ببینند، چه کسی باشید که به صورت غریزی آهنگساز متولد شده باشید، یک نکته رو بهتر فراموش نکنید. اینکه اسیر دنیای صنعت سرگرمی نشید، بر مبنای کلیشه ها آهنگسازی نکنید و موسیقی بسازید که قبل از هر کسی خودتون اون رو دوست داشته باشید. البته معلومم نیست به چه دلیلی خود فیلیپ گلاس در سال 2015 میلادی برای فیلم فانتاستیک فور آهنگسازی کرده که خودش هم در هیچ کدوم از مصاحبه‌هاش هیچ صحبتی راجع به این که چرا این اتفاق افتاد و با اینکه سبک فیلیپ گلاس اصلا با حال و هوای این فیلم هم خونی نداره قبول کرد تا این پروژه رو هم انجام بده نداشت. شاید بد نباشه با تمام این توضیحاتی که دادیم این پادکست رو با این نقل قول از فیلیپ گلاس به پایان ببرم. فیلیپ گلاس میگه که در دنیا قطعات موسیقی فراوانی وجود داره و شما مجبور نیستید موسیقی های منو گوش کنید. اون موسیقی رو گوش کنید که به دلتون میشینه و اونو دوست دارید. ما سعی کردیم در این پادکست فیلیپ گلاس به عنوان یک شخصیت متفاوت در هنر آهنگسازی رو معرفی بکنیم. دیگه این شما مخاطب هستید که بر مبنای علایق و سلایقتون مشخص میکنید که آهنگساز محبوب شما کیه، کدوم سبک رو بیشتر از همه میپسندید. فقط فراموش نکنید که ارتباط خودتون رو با موسیقی و هنرها حفظ بکنید و خودتون رو از زیبایی هایی که در این دنیا وجود داره محروم نکنید. تا پادکستی دیگر، خدا نگهدارتون.
ما رو از نظرات خودتون محروم نکنید و اگر قطعات فیلیپ گلاس رو گوش کردید به تفصیل برامون نظراتتون رو ارسال کنید. خدا نگهدار.